فصل ششم، ذهن.
ذهن چیست؟ آیا ما دارای نفوسی غیر مادی هستیم؟ آیا فکر هیچ نیست الا صورتی از ماده؟ الا محصول فرعی اعصابی که در مغز تحریک شده اند؟ چگونه می توانیم یقین داشته باشیم که دیگران صرفاً ربات‌های پیچیده نیستند؟ چطور می توانیم اطمینان حاصل کنیم که آنها واقعاً دارای آگاهی یا شعورند؟ این پرسش‌ها جملگی در مقوله فلسفه ذهن قرار می گیرند.
فلسفه ذهن و روانشناسی.
هرچند فلسفه ذهن و روانشناسی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، بین این دو باید فرق گذاشت. روانشناسی بررسی علمی رفتار و اندیشه ی آدمی است. روانشناسی بر مشاهده افراد، آن هم غالباً در شرایط تجربی و آزمایشگاهی مبتنی است. در مقابل، فلسفه ذهن در رده موضوعات یا رشته‌های تجربی قرار ندارد. فلسفه ذهن مستلزم مشاهدات علمی در عالم واقع نیست. فلسفه به تحلیل مفاهیم و تصورات ما توجه دارد. مشغله فلسفه ذهن آن مسائل مفهومی است که وقتی درباره ذهن تفکر می‌کنیم مطرح می‌شوند. روانشناس درباره مثلا اختلالات شخصیت نظیر اسکیزوفرنی پژوهش می‌کند و این کار را با مشاهده و معاینه بیماران، اجرای آزمایش‌هایی بر روی آنها و کارهای از این قبیل انجام می‌دهد. در مقابل، فیلسوف سوالاتی مفهومی تر می‌کند، نظیر اینکه ذهن چیست یا منظور ما از بیماری روانی چیست؟ نمی توان تنها با بررسی موارد واقعی به این سوالات جواب داد. لازم است معنای اصطلاحاتی را که این پرسش ها در قالب آنها بیان می شوند تحلیل کنیم. برای روشن شدن مطلب مثال دیگری را در نظر آورید. نوروپسیکولوژیستی که درباره فکر انسان پژوهش می کند، مشاهداتی در زمینه الگوهای تحریک عصبی در مغز انجام می دهد. فیلسوف ذهن این مسئله مفهومی اساسی تر را طرح می کند که آیا فعالیت این اعصاب این تفکر است؟ یا آیا در تصور ما از فکر وجهی وجود دارد که دلالت کند بر این که فکر را نمی توان به رخدادی مادی تحویل کرد؟ یا به تعبیر سنتی تر، آیا ما ذهنی داریم جدا از بدن خیش؟ در این فصل، شماری از مناقشات اساسی در فلسفه ذهن را بررسی می کنیم و این پرسش را در کانون توجه خود قرار می دهیم که آیا تبیینی مادی از ذهن کافی و وافی است و نیز اینکه آیا می توانیم به اذهان دیگران معرفت پیدا کنیم؟
مسئله ذهن بدن، روح جسم.
ما در نحوه توصیف خیشتن و عالم هستی معمولا بین وجوه ذهنی و مادی یا جسمانی تمایز قائل می شویم. وجوه ذهنی اموری است ماننده تفکر، احساس، تصمیم گیری، خواب دیدن، تخیل کردن، آرزو کردن و امثال آنها. وجوه جسمانی مشتمل است بر پاها، اعضا و جواره، مغزمان، فنجان چای، ساختمان امپایر استیت و نظایر آنها. وقتی کاری انجام می دهیم، مثلا بازی تنیس، هم از وجوه ذهنی خیش استفاده می کنیم و هم از وجوه جسمانی خیش. ما درباره قواعد بازی، درباره اینکه احتمال دارد حریفمان ضربه بعدی را کجا بزند و درباره چیزهایی از این قبیل فکر می‌کنیم و بدنمان را حرکت می‌دهیم. ولی آیا حقیقتاً بین ذهن و بدن تمایزی هست؟ یا این فقط شیوه راحتی است برای سخن گفتن درباره خودمان؟ مسئله تبیین نسبت راستین ذهن و بدن به مسئله ذهن بدن معروف است. آنهایی که معتقدند ذهن و بدن چیزهای جداگانه اند و هر کدام از ما ذهنی داریم و بدنی، دوگانه انگار خوانده می شوند. کسانی که عقیده دارند امور ذهنی به اعتباری همان امور مادی است و ما چیزی جز گوشت و خون نیستیم و جوهر ذهنی جدایی نداریم، فیزیکالیست نام دارند. در آغاز دوگانه انگاری و مهمترین انتقاداتی را که نسبت به آن بیان شده است بررسی می کنیم.
دوگانه انگاری.
همانطور که دیدیم، دوگانه انگاری متضمن اعتقاد به وجود جوهری غیر مادی، یعنی جوهری ذهنی است. اصحاب دوگانه انگاری نوعاً بر این عقیدند که بدن و ذهن یا جسم و روح جواهری مجزا هستند که با هم تعامل دارند ولی جدا از هم باقی میمانند. روندهای ذهنی مثل تفکر همان روندهای مادی مانند برانگیختگی سلولهای مغزی نیستند. روندهای ذهنی در ذهن روی میدهند نه در بدن. ذهن همان مغز فعال نیست. دوگانه انگاری ذهن بدن نگرشی است که بسیاری افراد به آن قائلند، علل خصوص کسانی که به امکان حیات آدمی بعد از مرگ جسمانی، خواه به صورت زندگی کردن در نوعی عالم ارواح، خواه به صورت تناسخ یافتن در بدنی جدید قائلند. این نگرش ها هر دو پیشاپیش فرض را بر این می‌گذارند که آدمیان موجودات مادی صرف نیستند، بلکه مهمترین جزء وجود ما ذهن غیر مادی یا به تعبیری که غالباً در سیاق‌های دینی می‌آید نفس است. رون دکارت احتمالاً مشهورترین کسی است که به دوگانه انگاری ذهن بدن قائل است. این قسم دوگانه انگاری را غالباً دوگانه انگاری دکارتی می‌نامند. واژه کارتزیان یا دکارتی صفتی است که از نام دکارت مأخوذ است. انگیزه قوی برای اعتقاد آوردن به حقانیت دوگانه انگاری، دشواری فراروی اغلب ما در فهم این معناست که چگونه چیزی کاملا مادی مثل مغز میتواند الگوهای پیچیده فکر و احساس را که به آن آگاهی یا شعور میگوییم پدید آورد. چگونه چیزی کاملا مادی میتواند اندوهگین شود یا به قدر و ارزش تابلوی وقوف پیدا کند؟ این قبیل پرسش ها موجب میشود که دوگانه انگاری به عنوان راه حلی برای مسئله ذهن بدن باورپذیری و اعتبار اولیه‌ای پیدا کند. با این حال، انتقادهای محکمی نسبت به این نظریه بیان شده است.
نقد دوگانه انگاری.
درباره دوگانه انگاری نمیتوان پژوهش علمی کرد.
یکی از انتقادهایی که گاهی نسبت به دوگانه انگاری ذهن بدن مطرح می شود، این است که دوگانه انگاری در فهم ماهیت ذهن حقیقتاً کمکی به ما نمی کند. همه آنچه دوگانه انگاری به ما می گوید این است که در یکایک ما جوهری غیر مادی هست که فکر می کند، خواب می بیند، تجربه می کند و غیره. ولی فیزیکالیست ها مدعی شدند که ذهن غیر مادی را نمیتوان بیواسطه محل پژوهش قرار داد. مخصوصا نمیتوان در مورد آن پژوهش علمی کرد. زیرا علم تنها با جهان مادی سر و کار دارد. همیان چه میتوانیم بررسی کنیم آثار و معلول های آن ذهن غیر مادی در جهان است. اصحاب دوگانه انگاری ممکن است در جواب بگویند که ما قادریم از راه درون نگری، یعنی از طریق نظر کردن به فکر خیش، ذهن را مشاهده و بررسی کنیم و پژوهش غیر مستقیم یا با واسطه ذهن از طریق آثار و معلولهایش در عالم مادی کاریست که از ما ساخته است و به واقع نیز آن را انجام می دهیم. غالب علوم با استنتاج علل از روی معلولهای مشهود کار خود را از پیش می برند. پژوهش علمی ذهن غیر مادی نمونه ای از این قسم روی کرده است. به علاوه، دوگانه انگاری ذهن بدن لااقل این مزیت را دارد که توضیح می دهد چگونه ممکن است بعد از مرگ تن به حیات خود ادامه دهیم. کاری که فیزیکالیسم نمی تواند بدون وارد کردن مفهوم رستاخیز بدنها بعد از مرگ از پس آن براید.
تکامل.
این باور قبول عام دارد که آدمیان از اشکال ساده تر حیات پیدا آمدند. با این حال، اصحاب دوگانه انگاری دشوار می توانند توضیح دهند که چگونه چنین چیزی ممکن بوده است. احتمالاً اشکال بسیار ساده ی حیات مانند آمیبها ذهن ندارند، حالانکه انسان‌ها و احتمالاً برخی حیوانات برتر دارای ذهن هستند. پس چگونه ممکن است آمیبها باعث پیدایش موجوداتی واجد ذهن شده باشند؟ این جوهر ذهنی از کجا به شکلی خلق و سایه توانسته از پدید آید؟ و چرا تکامل ذهن چون این توازی تنگاتنگی با تکامل مغز دارد؟ یکی از راه‌هایی که دوگانه انگار برای جواب دادن به این انتقاد پیش رو دارد این است که بگوید حتی آمیب‌ها نیز واجد ذهنند که البته از نوعی بسیار محدود است و ذهن به موازات تکامل بدن حیوانات تکامل یافته است. یا اینکه او میتواند قدم فراتر گذارد و بگوید که هر شیء مادی نوعی ذهن نیز دارد. این نگرش اخیر قول به روانمندی همه موجودات خوانده می شود. به زعم پیروان این نگرش، حتی سنگ ها نیز دارای اذهانی بسیار ابتدایی هستند. بدین قرار تکامل قابلیت ذهنی آدمی را می توان بر حسب این امر توضیح داد که این قابلیت ترکیبی از قابلیت های ذهنی جواهر مادی است. و بنابراین ادغام اذهان ساده است که ذهنی پیچیده تر را پدید می آورد. با این حال، تنها شمار قلیلی از اصحاب دوگان انگاری با چنین نگرشی هم داستانند. و این تا حدی از آن روز که نگرش یاد شده تمایز میان آدمیان و آنچه را به دیده ما عالم جمادات است، مخدوش می کند.
تعامل
جدی‌ترین مشکلی که اصحاب دوگان انگاری با آن مواجهند این است که توضیح دهند چگونه ممکن است دو جوهر ذهن و بدن که تا این پایه با هم متفاوتند با یکدیگر تعامل داشته باشند. مطابق نگرش اصحاب دوگان انگاری پیداست که مثلا من میتوانم فکری در سر داشته باشم و آنگاه این فکر میتواند موجب حرکتی در بدنم شود. به طور نمونه می توانم فکر کنم که بینیم را بخارانم و آنگاه انگشتم به طرف بینیم حرکت می کند و آن را می خاراند. مشکلی که اصحاب دوگان انگاری با آن مواجهند این است که دقیقاً معلوم دارند چگونه فکر کاملا ذهنی می تواند بخارش که عملیست جسمی بیانجامد. این واقعیت که رخدادهای مغزی ارتباط تنگاتنگی با رخدادهای ذهنی دارند مشکلی را که متذکر شدیم بارزتر می کند. وقتی معلوم است که مثلا آسیب شدید به مغز منجر به نارسایی روانی یا ذهنی می شود، چه لزومی دارد که مفهوم ذهن را به وصف اینکه جوهری مجزا از بدن است به میان آوریم؟ اگر ذهن و بدن حقیقتا مجزا از یکدیگرند، چرا آنچه گفتیم رخ می دهد؟
دوگان انگاری با اصل علمی بنیادینی منافات دارد.
جنبه دیگری از دشواری تبیین تعامل این است که به نظر می رسد این نظریه با یک اصل علمی بسیار بنیادی منافات دارد. غالب دانشمندان، مخصوصاً آنهایی که به مشرب فیزیکالیسم قائلند، می پندارند که هر تغییری در شی را می توان بر حسب رخداد مادی پیشینی توضیح داد. علل همه رخدادهای مادی خودشان مادی هستند. بدین قرار مثلا اگر سلولی عصبی در مغز کسی فعال شود، نوروپسیکولوژیست به جستجوی علتی مادی برای آن برمی آید. ولی اگر فکر محض که فعالیت ذهن است بتواند منجر به عمل شود، در آن صورت پاره رخدادهای صرفا ذهنی باید مستقیما منجر به رخدادهای مادی گردند. اصحاب دوگان انگاری ناچارند برای تجدید نظر خیش در یکی از مفروضات کاملا بنیادی علم توجیهی اقامه کنند. البته امکان دارد که آنها تصور کنند می توانند با آوردن این دلیل که دوگان انگاری حقیقتی است که صدق آن بدیهی است، این بازنگری را توجیه کنند. ولی اگر در این باره تردیدی وجود داشته باشد، به نظر می رسد معقول تر این است که نظریه دوگان انگاری را خطا بدانیم، نه آن فرض علمی را که تا امروز ثمراتی بسیار مفید در تحقیقات علمی داشته است.
دوگان انگاری بدون قول به تعامل.
موازی انگاری ذهن و بدن.
یکی از راه‌هایی که اصحاب دوگان انگاری می‌توانند اشکالات و مسائل ملازم با تبیین این مطلب را دور بزنند که تعامل ذهن و بدن چگونه امکان دارد، این است که اصلاً وجود چنین تعاملی را حاشا کنند. شماری از ایشان دلیل آوردند که اگرچه هم ذهن و هم بدن وجود دارند و ما هر کدام ذهنی و بدنی داریم، فی‌الواقع میان آنها تعاملی در کار نیست. این رأی کمابیش قریب به موازی انگاری ذهن و بدن معروف است. ذهن و بدن به موازات هم عمل می کنند، درست مثل دو ساعت که به طور هماهنگ تنظیم شده‌اند و هر دو یک زمان را نشان می دهند. وقتی کسی انگشت پایم را لگد می کند، احساس درد می کنم ولی این احساس نه از آن روز که از بدن من به ذهنم پیامی ارسال می شود. دلیلش تنها این است که خدا یا مقارنه کیهانی حیرت انگیزی این دو جنبه مستقل وجود مرا طوری تنظیم و تنسیخ کرده است که به موازات هم عمل می کنند. این توازی به نحوی سامان یافته است که وقتی شخصی پا روی انگشت پایم می گذارد در ذهنم احساس درد می کنم، ولی هیچ کدام از این دو رخداد علت آن دیگری نیست. چیزی که هست یکی از آنها بلافاصله به دنبال دیگری رخ می دهد.
نظریه علت موقعی
اهتمام دیگری که صورت بسته است تا تبیین کنند که چگونه ذهن و بدن می توانند با هم تعامل داشته باشند، اهتمامی که به اندازه اهتمام پیشین غریب است، معروف به نظریه علت موقعی است. آنجا که موازی انگاری اعلام می دارد که پیوند ظاهری ذهن و بدن پنداری بیش نیست، نظریه علت موقعی مؤید آن است که چون این پیوندی واقعا وجود دارد، ولی مدلل می دارد که پیوند یاد شده حاصل تصرف خداوند است. خداست که پیوند بین ذهن و بدن، بین صدم دیدن انگشت پایم و احساس دردم، یا بین تصمیم من به اینکه بینیم را بخارانم و حرکت دستم را فراهم می کند. اشکالی که در موازی انگاری ذهن و بدن لااقل در معقول ترین شکل آن و نیز در نظریه علت موقعی وجود دارد این است که هر دوی آنها وجود خدا را مسلم فرض می کنند. مطلبی که همانطور که در فصل یک ملاحظه کردیم به هیچ رو بدیهی نیست. به علاوه این نظریه ها احتمالاً حتی به دیده خدا باوران هم کمی ساختگی جلوه می کنند.
نظریه پدیدار ثانوی
نگرش سوم مسئله تعامل ذهن و بدن مشهور به نظریه پدیدار ثانوی است. این دیدگاه دایر است بر این که هرچند رخدادهای جسمانی علت رخدادهای ذهنی است، رخدادهای ذهنی هرگز علت رخدادهای جسمانی نیست و نیز موجب رخدادهای ذهنی دیگری نمی شود. پس ذهن پدیداری ثانوی است. به عبارت دیگر، ذهن چیزی است که به هیچ روی مستقیماً در بدن تأثیر نمی کند. نظریه پدیدار ثانوی در توضیح قابلیت ظاهری من در بالا بردن دستم به وسیله فکر کردن درباره این عمل، آن را وهم و پندار به شمار می آورد. این که من دستم را بالا می برم عملی است کاملاً جسمانی که تنها به ظاهر معلول فکر من به نظر می رسد. همه رخدادهای ذهنی مستقیماً معلول رخدادهای جسمانی است، ولی رخدادهای ذهنی موجب رخدادهای جسمانی نمی شود. نظریه پدیدار ثانوی همانند موازی انگاری و نظریه علت موقعی در مقام نظریه‌ای درباره ذهن اعتبار اندکی دارد. این نظریه همانقدر که مسائل دشواری را حل می کند، مسائل دشواری هم پیدا می آورد. خصوصاً این مسئله که به موجب نظریه پدیدار ثانوی اختیار محال می شود. ما هرگز نمی توانیم حقیقتاً اختیار عمل داشته باشیم. همه آنچه می توانیم از آن برخوردار باشیم، توهم عمل کردن از روی اختیار است. و چرا علیت تنها در یک جهت واقع شود؟ به این صورت که علل مادی یا جسمانی معلولهای ذهنی را پدید آورند، ولی هیچگاه عکس آن برقرار نباشد.
فیزیکالیسم
حال که دوگانه انگاری ذهن بدن و شماری از انتقادهای طرح شده نسبت به آن و برخی صورتهایش را بررسی کرده ایم، بیاییم نظری به فیزیکالیسم بیاندازیم. فیزیکالیسم نگرشی است دایر بر این که رخدادهای ذهنی را میتوان به نحو تام و تمام بر حسب رخدادهای مادی یا جسمانی، معمولاً رخدادهایی که در مغز صورت میگیرد توضیح داد. فیزیکالیسم برخلاف دوگانه انگاری ذهن بدن که قائل به وجود دو قسم جوهر اصلی است، صورتی از یگانه انگاری است. مطابق این نگرش، تنها یک قسم جوهر وجود دارد و آن هم جوهر مادی است. اولین حسن فیزیکالیسم نسبت به دوگانه انگاری این است که خبر از برنامه‌ای برای بررسی علمی ذهن می‌دهد. لااقل در مقام نظر ممکن است شرحی سراپا مادی از هر رخداد ذهنی به دست دهیم. فلاسفه فیزیکالیست سعی ندارند به دقت معلوم کنند که چگونه وضعیت‌های مغزی با افکار مطابقت دارند. این کار به عهده نوروپسیکولوژیست ها و سایر دانشمندان است. مشغله این فلاسفه عمدتاً به ثبوت رساندن این معناست که همه رخدادهای ذهنی مادی هستند و بنابراین دوگانه انگاری باطل است. فیزیکالیسم چند شکل دارد که برخی از آنها بیش از بقیه در معرض انتقاد بوده است.
نظریه یکسانی نوع.
این شکل فیزیکالیسم دایر است بر اینکه رخدادهای ذهنی همان رخدادهای جسمانی هستند. مثلا فکری درباره هوا صرفاً وضعیت خاصی از مغز است. هرگاه این وضعیت خاص مغزی پدید آید، می توانیم آن را داشتن اندیشه‌ای درباره هوا توصیف کنیم. این نظریه را نظریه یکسانی نوع می خوانند. مطابق این نظریه، هر نوع وضعیت جسمانی نوعی وضعیت ذهنی نیز هست. برای اینکه مطلب روشن‌تر شود، فرض کنید که واژه‌های آب و H2O هر دو به جوهری واحد اشاره دارند. ما از واژه آب در هر سیاق معمولی استفاده می‌کنیم و از واژه H2O در سیاق‌های علمی. و اما اگرچه هر دوی این واژه‌ها اشاره به چیز واحدی دارند، معانی آنها اندکی متفاوت است. واژه آب را برای توجه دادن به خواص اصلی این شی، خیسی و امثال آن به کار می‌برند و واژه H2O را برای نشان دادن ترکیب شیمیایی آن. قلیلاً افرادی که به دنبال یک پارچ H2O برای افزودن به نوشیدنی خیش بگردند. ولی با این حال آب H2O است. آنها یک چیزند. به همین وجه آذرخش هم نوعی تخلیه الکتریکی است. این که ما در توصیف این رخداد واژه آذرخش را به کار ببریم یا عبارت تخلیه الکتریکی را، بستگی به آن دارد که گرفتار طوفانی آمیخته با غریبه تندر شده باشیم یا در حال بیان تحلیلی علمی تر در باب چیزی باشیم که در حال روی دادن است. ما می توانیم واژه معمولی آذرخش را به کار ببریم بدون آنکه از تحلیل علمی علت این پدیده هیچ گونه اطلاعی داشته باشیم. درست همانطور که می توانیم بدون اطلاع از ترکیب شیمیایی آب واژه آب را استعمال کنیم و بفهمیم که خیس شدن چگونه چیزی است. برگردیم به نظریه یکسانی ذهن و مغز. فکری درباره هوا و وضعیتی از مغز چه بسا دو راه باشند برای اشاره به یک چیز کاملا واحد. این دو عبارت واقعی واحدی را وصف می کنند ولی معنای آنها به نوعی با هم فرق دارد. بیشتر ما در وصف این پدیده توصیف ذهنی فکری درباره هوا را به کار می‌بریم، ولی مطابق نظریه یکسانی نوع دانشمندان می‌توانند علل اصول تحلیلی مفصل از آن وضعیت مغزی که همین فکر را از عرضه بدارند. مهمتر این که هواداران نظریه یکسانی نوع مدلل می‌دارند که هر فکری از این نوع عملاً وضعیتی مغزی از همان نوع است. یکی از محاسن این نظریه در باب ذهن این است که ناظر به اقسام اموری است که دانشمندان نوروپسیکولوژیست می توانند درباره آنها تفحص و بررسی کنند. یعنی وضعیت‌های مادی مغز که منطبق است با انواع گوناگون اندیشه. با همه این اوصاف چند ایراد به نظریه یکسانی نوع وارد است.
نقد نظریه یکسانی نوع.
شناختی از روندهای مغزی نداریم.
ما به افکارمان معرفت بیواسطه داریم ولی بیشترمان هیچ چیز درباره روندهای مغزی نمی‌دانیم. بعضی این مطلب را ایرادی به فیزیکالیسم می‌دانند. فکر همان روند مغزی نیست، زیرا می‌توانیم به فکر علم داشته باشیم بدون آنکه چیزی درباره نوروپسیکولوژی بدانیم. همه ما دسترسی محرمانه‌ای به افکارمان داریم. به تعبیر دیگر، ما بهتر از هر کسی می دانیم که افکار خودآگاهمان از چه قرارند. اما در مورد وضعیت‌های مغزی چون این چیزی صدق نمی کند. ولی اگر افکار و وضعیت‌های مغزی یک چیز باشند، لازم می آید که خواص یکسانی داشته باشند. با این حال، این ایراد فیزیکالیست ها را با اشکالی جدی مواجه نمی کند. ممکن است چیزی درباره ترکیب شیمیایی آب ندانیم. ولی این امر ما را از درک مفهوم آب و تشخیص طعم آب وقتی که آن را می نوشیم باز نمی دارد. به همین وجه ممکن است همه افکار روندهای مغزی باشند. ولی دلیلی ندارد از آنهایی که فکر می‌کنند انتظار داشته باشیم که برای درک افکار خود ماهیت دقیق این روندهای مغزی را دریابند.
ویژگی‌های افکار و وضعیت‌های مغزی.
اگر فکری درباره خواهرم همان وضعیت مغزی خاصی باشد، لازم می‌آید که آن فکر دقیقاً در همان مکانی باشد که آن وضعیت مغزی واقع است. ولی از قرار معلوم این فرض اندکی غریب است. به نظر نمی رسد که افکار به این صورت محلهایی دقیق داشته باشند. ولی از نظریه یکسانی نو این نتیجه لازم می آید. اگر من به سبب خیره شدن در نوری درخشان پینقش سبز مهتابی داشته باشم، این پینقش اندازه مشخص نوری درخشان و شکلی خاص دارد. ولی وضعیت مغزی من احتمالاً از این جهات بسیار متفاوت است. پس چگونه امکان دارد که این پینقش همان وضعیت خاص مغزی باشد؟
هر فکری درباره چیزی است.
هر فکری به چیزی راجع است. اصولاً محال است درباره هیچ فکری داشته باشیم. اگر فکر کنم که پاریس شهر دلخواه من است، فکر من راجع به مکانی است در عالم واقع. ولی به نظر نمی رسد که روندها و وضعیتهای مغزی درباره چیزی باشند. به نظر نمی آید که آنها به کردار افکار به چیزی خارج از خودشان راجع باشند.
کیفیات چونی ها.
فیزیکالیسم ناظر به نوع همانند بسیاری راه حل‌های نافرجام برای مسئله ذهن بدن غالباً در معرض این انتقاد قرار می‌گیرد که تجربه آگاهانه را به حساب نمی‌آورد. اینکه بودن در حالی خاص به واقع چگونه چیزی است؟ تعریف آگاهی چه بسا دشوار باشد، ولی مسلماً آگاهی مشتمل است بر احساسات، عواطف، درد، شادی، میل و امثال آنها. گاهی از واژه لاتین کوالیا یا کیفیات یا چونی ها به عنوان اصطلاحی عام برای دربر گرفتن این امور استفاده می کنند. درست است که ما می توانیم آب و H2O را توصیفات مترادف چیزی واحد بخوانیم. ولی عبارت یادآوری اولین دیدارم از نیویورک را نمی توان به این سادگی با عبارت وضعیت مغزی خاصی بازگو کرد. فرق آنها این است که در مورد دوم با اشیای بی جان سر و کار نداریم. آنچه هست احساسی است نسبت به این تجربه آگاهانه. با این حال تقلیل این فکر به صرف وضعیتی مغزی تبیینی از این امر به دست نمی دهد که چرا چنین است. این کار یکی از بنیادی ترین پدیده های ملازم با آگاهی و تفکر را نادیده می گیرد و آن وجود کیفیات یا چونی هاست. برای درک اهمیت این نکته، تفاوت بین وجوه صرفاً جسمانی دردی جانکا بر حسب رفتار سلول‌های عصبی و امثال آن و احساس طاقت سوز واقعی درد را در نظر آورید. با توصیف مادی نمی‌توان به تمام و کمال ماهیت واقعی تجربه این حالت را دریافت.
تفاوت‌های فردی.
نقد دیگری از نظریه یکسانی نوع بدین قرار است که این نظریه تأکید می‌ورزد که مثلا افکار راجع به هوا جملگی نوع واحدی از وضعیت‌های مغزی هستند، حتی وقتی که صاحبان این افکار اشخاص مختلفی باشند. ولی ممکن است دلایل محکمی وجود داشته باشد برای این باور که مغز افراد مختلف به شکل‌های نسبتاً متفاوت عمل می‌کند، به طوری که وضعیت‌های مغزی مختلف در افراد مختلف ممکن است در عین حال موجد فکری مشابه شوند. حتی این بیان هم متضمن این فرض است که افکار را می توان به دقت تقسیم کرد، که می توانیم بگوییم کجا فکری پایان می پذیرد و فکری دیگر آغاز می شود. یک فرض بنیادی نظریه یکسانی نوع این است که امکان دارد دو نفر افکاری داشته باشند که دقیقاً عین هم باشد. وقتی دقیق تر تحلیل کنیم به نظر می رسد که این فرض مشکوک است. اگر من و شما هر دو فکر کنیم که آسمان شب زیبا به نظر می رسد، ممکن است فکر خود را با کلمات واحدی بیان کنیم. ممکن است هر دو توجه مخاطب را به شکل خاصی که پرتو نور ماه بر ابرها می نشیند و چیزهای نظیر آن جلب کنیم. ولی آیا لزوماً افکار ما از نوع واحدی است؟ نمی توان فکر مرا درباره زیبایی آسمان این شب به راحتی از کل تجربه هایی که از آسمان در شبهای گوناگون داشتم جدا کرد. تجربه هایی که پیداست با تجربه های شما در این زمینه فرق بسیار دارد. یا اگر من معتقد باشم که مؤلف کتاب 1984 تحت نام مستعار مطلب می نوشت و شما بر این عقیده باشید که اریک بلر تحت نام مستعار نویسندگی می کرد، آیا هر دو یک نوع فکر واحد داریم؟ مسلماً عباراتی که عقاید خود را با آنها بیان می کنیم هر دو به انسان واحدی اشاره دارند. کسی که در محافل ادبی معمولاً او را به نام جورج اورول می شناسند. با این حال برای این قبیل مسائل پاسخ سهل الوصولی در کار نیست. این مسائل نشان از آن دارند که دشوار است حیات ذهنی خود را به پاره های دقیق و مرتب و منظم تقسیم کنیم. تا آنگاه بتوانیم آنها را با پاره های حیات ذهنی دیگران مقایسه کنیم و تطبیق دهیم. اگر محال باشد بتوانیم معلوم داریم که چه هنگام دو نفر افکار واحدی دارند، فیزیکالیسم ناظر به یکسانی نوع در مقام نظریه‌ای درباره ذهن قابل قبول نیست.